با بعد از توافق آتش بس 60 روزه با یه با عدم شلیک یه دونه، یعنی با هیچ شلیک گلوله، با مقاومت مردمی آزاد. حتی بدون کمک رسانه آزاد میشه. میبینه جمعیت میاد متحدتر منسجمتر، از هواپیما میاد اما الله اکبر میگن، لبیک نصرالله میگن، شور و حرارت میگن، مثلا این ملت به جوشش اومده، به خروش اومده. او تمام تلاشش اینه که مقاومت رو پاکسازی بکنه. حرف آخرم، هدف نهایی ایالات متحده آمریکا در این راه بردش در لبنان، در فلسطین و در قبال جمهوری اسلامی حذف مقاومت. حالا یه بخشش سخت، ترور حاج قاسم سلیمانی شروع میشه، ترور شهید هنیه شروع میشه، تا میرسه به صدر حسن نصرالله و فرماندهان مقاومت، نرمش میشه همین فشارهای رسانه‌ای، سیاسی دیپلماتیکش میشه پیام‌های جوزف اون و
نواب سلام.
قاعدتا ما هم باید تقابلمون اتفاق میفته، تدبیرهای خاصی شده باشیم که انشالله تو بخش بعدی من
انشالله سپاسگزارم. چون هر دو بزرگوار به ماجرای مهم زبونی از طریق پرواز جنگنده اشاره کردید، اگر زحمت بکشید گزارش کوهنورد و جنگنده ها رو بشنویم و بعد خدمت شما ادامه بدم برنامه رو. دو کلید واژه درون این هست.
چند همه در حقیقت در پس ذهنشون بود که ممکنه اسرائیل کاری انجام بده، اما بیشترین حدس این بود که پهپادهای اسرائیلی بر فراز بیروت به پرواز در بیان یا دیوار صوتی رو بشکنه، اما به این شکل پرواز از ارتفاع پایین به این شکل واضح و اون هم دو بار با 4 جنگنده رو ما اصلا اینجا حتی در چند ماه جنگ هم تجربه نکرده بودیم. به این نشانه تعبیر شد که اسرائیل همچنان معتقده که حزب الله هنوز قدرتش رو داره و باید تحت فشار قرار بگیره. از یک طرف دیگه عملا طرفدارهای حزب الله از این فضا استفاده کردن که بخوان نشون بدن که سرپا ایستادن، تعداد زیادی هم شروع کردن.
ممنونم. این برش رو که هر دو بزرگوار، هر دو استاد بهش اشاره فرمودید، 4 جنگنده انتخاب میکنه در یک زمان مشخص، دیوار صوتی رو میشکنن، میان رد میشن میرن. در خیلی از تصاویر قطعا شنوندگان شاید مشاهده کرده باشن، آقای دکتر اسماعیلی، دکتر آتقی، هواپیما از دور چون دیده میشه، جامعه لبنان چون آشناست با این تصویر، هواپیما هنوز به افق دید همه مردم حاضر در ورزشگاه نرسیده، مردم ایستاده مشتها رو بردن بالا. سوال کلیدیم اینجا اینه آقای دکتر اسماعیلی، دشمن می آید، حرکتی می کند و باز هم و باز هم و باز هم مثل خطاهای بسیاری که داشته، مثل نمونش ماجرای شهادت یحیی سنوار عزیز، این دقیقاً تو رسانه علیه خودش میشه. این به نظر شما مخاطبی که ضد مقاومته وقتی این تصویر رو میبینه واقعاً چه تحلیلی میکنه؟ چی میتونه به چه نتیجه برسه که تو اومدی رد شدی، انسجام بیشتر شد؟ غیر از اینه؟
بله. یه جمله ابتدای برنامه از اتالی فرمودید، به نظرم جمله درستی بود، اون این که بالاخره در بین همه این کسانی که اونجا زندگی میکنن مخالفانی هم وجود داره و این طبیعی هم هست. در کشور ما هم مخالفانی وجود داره، در کشورهای در آمریکا هم مخالف وجود داره، هیچ جای دنیا نیست
که بالاخره
مخالف اون حاکمیت بالاخره یک سری انسان هستن که مخالفن، همیشه این در طول تاریخ هم بوده. ولی یه نکته وجود داره، این که چجوری رسانه ها میان از این ظرفیت اندک مخالفین بهره برداری میکنن و اینها رو زیاد جلوه میدن. ببینید توی اون اسلاید اولی که پخش شد اومد گفت 90% مردم لبنان مخالف حزب الله هستن. خب ببینید یه چیز عجیب و غریب، حالا شاید بگم جنگ روانی که حالا اتفاق افتاده، این هستش که خب بالاخره در این مراسم 2 پرچم بالا رفت، 1 پرچم حزب الله، 2 پرچم جمهوری اسلامی ایران. خب ما افتخار میکنیم به این، اما نکته ای که از دشمن از این بهره برداری میکنه، چه بهره برداری؟ که ببینید توی کشور ما که لبنانیم داره پرچم ایران اهتزاز پیدا میکنه، این یعنی اینکه اینها اومدن برای ما یک دردسری مجدد ایجاد کنن. ببینید که همه این دردسرهایی که ما داریم میکشیم از این اتفاقاتی هستش که حزب الله، اصلا حزب الله آدم جمهوری اسلامی بوده که اینجا بوده، اصلا این رو داره القا میکنه، در حالی که خب میبینیم اکثریت مردم لبنان نه این نیست، ارادت قلبی به سید حسن داشتن. شما میبینید که تو همین مصاحبه هایی که در اینستاگرام یا شبکه توییتر که ایکس شده الان یا شبکه های دیگه داریم میبینیم که جمعیت مسیحی نشین لبنان در تشییع شرکت کردند. اصلا افرادی که با حزب الله و با جمهوری و با اسلامی و با اینها اصلا کاری نداشتن شرکت کردند. اصلا کسانی که شاید بگیم اصلا خیلیشون غیر مسلمان ها در این برنامه شرکت کردند. این به معنای اون ابهت و بزرگی نصرالله، سید حسن نصرالله و حزب الله در لبنان هست که ایمان دارن بهش، که اعتقاد دارن و اونها از نزدیک دارن خباثت اسرائیل رو و خباثت رژیم صهیونیستی رو درک میکنن، دارن اون رو به صورت واقعی میبینن. اگر رسانه ها هم یک سمپاشی میکنن، باز دوباره مردم توجهی به اون سمپاشی نه. همین سمپاشی ها رو در برنامه های ما هم داشتن. شما قبل از 22 بهمن میبینید که این سمپاشی شدیدی در کشور داشتن که آقا مردم نمیان، مردم از این گرانی ها خسته شدن. مردم بعد مردم اومدن. حالا درست روی پلاکارداشون نوشته بودن ما اگر اومدیم پای مسئولین نیستا، ما فقط به عشق رهبری اومدیم. این رهبری در اونجا هم همین اتفاق رو ثابت کرده، یعنی این که مرد و شاید بگم غرور آفرین تر از این مطلب این که حتی خود سید حسن نصرالله هم خودش رو سرباز رهبری میدونست.
بله.
یعنی این برای ما خیلی افتخار داره. من با بسیاری از دوستانی که حالا مثلا اصالتا عراقی هستن یا سوریه‌ای هستن یا جای دیگه زندگی میکنن، بعضی وقتا رابطه‌های دانشگاهی علمی داریم، بعد من سوال میکنم، بعد میبینم توی اون رسانه‌های اونها با افتخار از جمهوری اسلامی یاد میکنن. یک پرچمی رو ایستاده و برافراشتیم ما که این پرچمه خاری شده در چشم دشمنان و این سنپاشی های اندک اینها نمیتونه. من نمیدونم این تصویر رو شما در فضای مجازی رسانه های اجتماعی دیدید یا نه، که این هواپیما وقتی رد میشد یکی از این دوربین هایی که دست مردم هست از این شرفن خبرنگارها یک پن میزنه.
بله.
و این ور نشون میده یک برق فشار قوی، تیر برق فشار قوی، مردم رفتن روی. بعد میگه اینا رو از اون هواپیما ها میترسن، اینا از این برق فشار قوی نمیترسن، رفتن بالای این وایسادن مراسم رو تماشا میکنن. ببینید مردمی که این انگیزه درشون وجود داره، این حد احترام وجود داره، این حد
گره خوردن بله، به اهداف
به نوعی بله بله وجود داره، اینا رو دیگه نمیتونی از این قصه جدا کنی حتی با سمپاشی رسانه. این یه نکته. نکته دوم که خیلی هم به نظر من در رسانه وایرال شد، خیلی به شدت تکثیر شد، بله تکثیر شد، و اون صحبت ها و بیانات مقام معظم رهبری در خصوص جناب سید حسن نصرالله بود که خب بالاخره کلمه کلمه اینها حساب شده دقیق.
بله.
و به جا بود و نشان از جایگاه ویژه ایشون در اون به حساب منطقه داشت. من این فرموده آقای دکتر رو تکمیل کنم، حتی وقتی که جناب سید حسن نصرالله زنده بودند، من به نظرم، حالا این چیزایی که من مطالعه کردم، حتی سوریه و بشار اسد هم از ایشون تأثیر مستقیم میگرفت، یعنی مراقبت میکرد خیلی از این سران کشورهای عرب رو، نه فقط لبنان رو.
اگر سید زنده بود سوریه سقوط نمیکرد.
بله
بله بله، یعنی واقعیتی ها، یعنی اون شیخوخیتی که ایشون در منطقه و بین اعراب داشت، چون بالاخره ماها رو ایرانی میدونستن، خیلی هاشون این شانتاج رسانه‌ای رو همیشه داشتن که آقا ایرانی ها، ولی ایشون رو دیگه ایرانی که نمیدونستن. یک محوریت و یک رهبریت فکری در بین اینها داشت و یک ستونی بود برای اون مقاومت. تعابیر مقام معظم رهبری رو مطالعه بفرمایید و ببینید چقدر هم وایرال شده در بین مسلمان ها و بین طرفداران این جبهه فکری. و من واقعا میبینم که این تعابیر یکیش دقیق، درست، بجا و صحیح بود و هر کدوم از این تعابیر جا داره که ما براش یک برنامه مجزا بسازیم و اصلا برنامه و اصلا اینا رو بررسی کنیم و این تفسیر کنیم که چرا این کلمه به کار گرفته شده و چه خصوصیاتی این انسان داشته که این کلمه براش به کار برده شده.
ممنونم از شما آقای دکتر. آقا تقی، میخوام از شما یک سوال بپرسم، شاید از پنجره که کمتر کسی بهش توجه نکنه، توجه نکنه، ولی متاسفانه کمتر بهش پرداخته میشه. ما از یک سمت رسانه‌های دشمن رو داریم در تمام طول عمر دشمنیشون هر چه که از دستشون بر اومده انجام دادن، در سمت دیگر اشاره دقیق و درست شما که اگر سید حسن زنده بود سوریه سقوط نمی‌کرد، زبان بدن سید رو نمی‌خوام بگم، سید حسن نصرالله ان شاء الله درجاتش رو پروردگار اضافه بفرماید، خودش اصلا رسانه بود و این رسانه اصلی مردم لبنان بود که اکنون اینجور حضورشون چشم رسانه دشمن رو کور کرده. من میخوام یک سوال خیلی راهبردی بپرسم، به نظر شما در حال حاضر در اکنونی که زندگی میکنیم آیا این تبلور این نیست که رسانه غیر از منبر حق نیست؟
واقعا هم نکته که شما میگی درسته، اما این هم باید در نظر بگیریم که این انسان رسانه چه شکلی میشه. انسان رسانه ای که منادی حقه
و حق خودش دست به انزار نیست،
نه نه، خودش منبره دیگه، خودش
دقیقا منبره،
به واسطه چه ویژگی هاییست. اون برمیگره به ویژگی های سید حسن که تبدیل میشه به یه انسان رسانه ای که فقط حرف حق رو میزنه، بیان حق رو میکنه
و مصلحت نداره
و مصلحت و روبروی ظلم وای میسته، روبروی ظالم وای میسته، مماشات نمی کنه، آینده نگری نمی کنه، نه به جنگ نمیگه، مثلا میگه الان چون این شکلیه من نباید ورود شم، بله امکان شهادت من وجود داره، امکان کشیده شدن جنگ به جنوب لبنان یا لبنان وجود داره، امکان تخریب روستاها و شهرهای مرزی و بیروت و زاهیه وجود داره، پس من همه این کارا رو نگاه میکنم مقاومت موضوع مهمتریه، آرمان فلسطین موضوع مهمتریه، یا اینا نه به جنگ رو فکر میکنه میگه نه مقاومت برای من ارزشش یکه، فلسطین برای من ارزشش یکه، آرمان آزادی قدس
و مردم از زبان او قبول میکنن
و مجاهدینی که الان وسط صحنه دارن میجنگن تحت فشار آمریکا و غربن و تنهان،
بله.
میگه من حماسی ها رو تنها نمیذارم، میگه اب نداره من شهید میشم، حزب الله آسیب میبینه، خونه هامون خراب میشه، جغرافیای داخلی سیاسی لبنان تغییر میکنه، الان داریم میبینیم میگه الان فشارهایی که داخل این همه اینا رو دیده سید حسن، اما میگه برای من تنها نگذاشتنه میگه حق دیگه، میگه امام حسین 72 تا یار داشته، الان حماس تنهاست، حلم ناصر وسط میدون رفته شروع کرده جنگیدن، میگه من پاسخ این حلم ناصر رو میدم، خودم هم فریاد میزدم، حالا جمهوری اسلامی، حزب الله یا جمهوری اسلامی، یمنی یا حزب الله یا یمن، عراقی یا دوست دارید بیاید وسط میدون، بسم الله بیاید وسط میدون، میخواید وعده صادق دو رو با من انجام بدید انجام بدید، نمیتونید اب نداره، شما نه به جنگ بگید من میرم شهادت، برای من شهادت آماده است، میره وسط میدون، افتخارش هم برای خودش میمونه، برای حق راه حق میمونه،
بله.
و جریانی رو در لبنان دوباره پایه‌ریزی میکنه و زنده میکنه با شهادتش که الان شما دارید میبینید. من یه نکته‌ای بود اتفاقا دیشب جای سخنرانی داشتم تو جلسه توی مساجد گفتم سید حسن حتی برای همین لبنانیایی که شما دیروز دیدید اومدن تو تشییع پیکر، خیلی از اونها مثل ماها بودن، آقای اسماعیل، ما قدر مقاومت، قدر این سید حضرت امام خامنه ای رو تو کشورمون خود ماها حزب الله یا نمیدونیم، او ستون خیمه است، با تمام قدرت این خیمگاه رو حفظ کرده، روبرو غرب، روبرو اسرائیل، روبرو آمریکا ایستاده،
ایشون
داره از مقاومت حمایت میکنه، ماها قدرش رو نمیدونیم. چنین نقشی رو سید حسن تو لبنان داشت، همین مردم لبنان، همین شیعیانی هم که الان میبینید الان متوجه شدن داستان چیه، قدر اون نعمت رو نمیدونستن، او با تمام قدرت این خیمه رو حفظ کرده بود و خودش یک تنه، حالا سید حسن از دست داده این بدنه انقلابی، دیگه خودش میدونه وسط میدون باید شمشیر بزنه، متوجه شده، میگه از الان به بعد تک تک ماها باید خونامونو اهدا کنیم، تک تک، بخاطر همینه تو اتفاق آزادسازی جنوب لبنان بعد از 60 روز تک تک آدما، اون خانوما، آقایون، پیرمرده، پیرزنه، خودشون رفتن، میگه اگه قرار مقاومت ما هم اهدا خون باید بکنیم، ما هم باید برای این هزینه بدیم، اون برکت خون شهیدیه که دارم به شما میگم، فارغ از این که الان شرایط برای حزب الله لبنان و شیعیان لبنان به مراتب سخت‌تر خواهد شد، اما از اون سمت شیعیان لبنان تک تکشون برای خون دادن برای راه حق و مقاومت آمدن.
ممنونم از شما. میخوام از همکارا خواهش بکنم، حالا یه برش رو توی اون گزیده داشتیم، برشی که کوهنورد در مورد زیاد بودن جمعیت و له شدن صحبت میکنه منظورم نیست، برش دیگری که زحمت کشیدید رو اگه برای ما پخش بفرمایید. این برشی که خواستم پخش نشه، چون داشتیم تو گزیده اولی که پخش شد که کوهنورد میگه جمعیت به قدری زیاده که از سراسر لبنان اومدن و انقدر اینجا شلوغ شده و انواع و اقسام تیپ ها رو در واقع استفاده میکنه، از طوایف مختلف اومدن. و جا داره اشاره بکنم در صحبت هر دو بزرگوار اشاره به این وجود داره، ما هنوز یادمون نرفته عرض ارادت دختران مسیحی مارونی رو، عزیزان دیگر دروزی رو، انواع طوایف رو که مقاومت و تمامیت ارضی لبنان و مشترک همه اینها بود. حالا رسانه بیگانه میاد دست میذاره رو همین. اگر برش آماده شده بشنویم، من ادامه بدم با دوستان.
آقای رهبر، امروز خیلی از این روزنامه‌ها تیتر یکشون کردن تشییع جنازه حسن نصرالله رو، ولی چی میگن؟
بله، بیشتر روزنامه رو امروز نگاه میکردیم، تابوت بود و جنازه و اینها. روزنامه اول، روزنامه همیهن رو ببینید. من فقط یه نکته ای رو بگم در مورد اینکه این تشییع جنازه چطور پوشش داده شد. در خواب روزنامه‌های حکومتی که دیگه نزدیک به سپاه اینا هستن، مفصل هم دیروز رفتن هم امروز رفتن. خیلی از روزنامه برای اینکه بالاخره یه کاری کرده باشن و این جزء به جاهایی که حکومت به اون نظر داره و ناموسی باش برخورد میکنه، تشییع جنازه رو رفته بودن، تصاویرش رو و همین گزارشایی که توی خبرهای رسمی صدا و سیما اومده بود که کی رفته اونجا بود، چه کسانی بودن و اینها رو هم کار کرده بودن.
روزنامه بعدی رو ببینیم، روزنامه جامع جمع، روزنامه تلویزیون ایران که به هر حال مالیات دهندگان ایرانی در اون پول برقی که میدن، پول اینها رو هم میدن. امروز شکوه یک تشییع در قاب سیما
و عراقچی و قالیباف هم که برای حضور در همین مراسم رفتن اونجا.
ممنونم. این حالا تمام رسانه ها رو یک بازتاب بررسی میکنه، از رسانه داخلی آقای دکتر اسماعیلی تا رسانه خارجی. تقریبا رسانه خارجی که تا اینجا که صحبت کردیم مشخص شد و نهایتاً پیام اون جنگنده رو هم نمیخوایم محو کنیم اصطلاحاً در گفتگومون. اون میخواست بگه من هستم، تهدید من هست، F-35 آمریکایی هست، همین 4 تا برای کل بیروت کافی است. 4 تا فرستاد که تحلیلگر نظامی بدونه، 4 تا برای کل بیروت کافی است، تهدیدشو کرد رفت، جواب تهدیدش هم همونجا نقد دریافت کرد رفت، یعنی خون و شمشیر. حالا ببینیم که کی پیروزه. اما نوع پرداختی که در رسانه ها داشتیم، داخلی و خارجی، و یادمونم نرفته اسم یه روزنامه رو نمیارم، حیفه که در واقع از روزنامه داخلی این رو میخوام الان بگم اسم بیارم، روز میلاد امام حسین علیه السلامه، روز میلاد حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، روز میلاد امام سجاد علیه السلام، در حد 6 کلمه 10 کلمه با شماره سایز قلم اندازه قلم مثلا 2-3 اون بالای روزنامهش نوشته مبارک. بعد روزنامه‌ای که یقه جر میده میگه من انقلابیم، من اصلا من همینیم که میگم، پ داره اولشون رو نمیدونم، ج داره قبل از پشون و این حرفا. این هم میشه وضعیت برخی رسانه‌های داخلی که به این موضوع اینجوری میپردازن. این دقیقا ناظر به همون فرمایش شما که بالاخره مخالف و موافق هست و دوگانه هایی که مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی با قید کاذب ازش نام میبرن مشخصه، حجاب بی حجاب، کاذب، نمیدونم، هزار تا مسئله دیگه. اما دوگانه حق و باطل تنها دوگانه حق این روزهای ماست. به نظر شما رسانه داره کجا رو تحریک میکنه برای اینکه این دوگانه‌ای که قطعا و یقینا تکلیفش به زودی مشخص میشه توی جامعه به کنشگری خودش رو نشون بده؟
بله، عرضم به خدمتتون که خب به قول شما بعضی از رسانه‌هایی که حالا وجود دارن و کم کم هم دارن محو میشن از صفحه رسانه ها، تقون صحبتی که با هم توی راه رو هم داشتیم اومدیم انجام دادیم، که واقعا دارن محو میشن. ببینید الان دیگه سوگیری رسانه ها مثل سابق نیست، یک سردبیری، یک مدیر مسئولی، یک جبهه، یک حزبی بیاد و بر اساس اون مفاهیم حزبی و اون معارف ذهنی خودشون یک سوگیری رو انجام بدن برخلاف اون جریان و سیلی که در جامعه وجود داره و برخلاف اون شنا کنند. این کم کم داره از بین میره. اما خب بالاخره حالا رسانه هایی هم هستن که به قول شما با فونت 12 یه جایی یه چیزی می نویسن، بعد با فونت 36 هم
بعد کل صفحه روزنامه‌اش سیاه میکنه. بلد. روزی که میلاد امام حسین امام سجاد،
یعنی یک حرکت هایی که ببینید از نظر ژورنالیستی و از نظر حالا ما قدیم روی فروش هم ما یه درسی توی دانشگاه داریم به نام اقتصاد رسانه. بالاخره بعضی از رسانه ها باید پولشو در بیارن. این که نمیشه که بالاخره یک رسانه که رایگان نمیشه، بالاخره عوامل داره. از لحاظ اقتصاد رسانه بله، بعضی وقتها رسانه ها یک کارهایی رو انجام میدن که جلب توجه بیشتری بکنه و اون رسانه بیشتر فروش داشته باشه. ما به این اصلا کاری نداریم. ما داریم به یک برخورد اجتماعی و یک سوگیری داریم میپردازیم. ببین سوگیری غلطی هست. میخوای شما به عنوان یک رسانه‌ای که در کشور جمهوری اسلامی و با پول بیت المال و با پولی که در جمهوری اسلامی داره هزینه میشه و داری تو از این هزینه استفاده میکنی، میخوای بگی من مخالف این جبهه فکریم، یا میخوای بگی من منتقد این هستم؟ ببین خیلی فرقه. ببین اگر شما به عنوان یک رسانه یک رسالتی رو دارید، انتقاد میکنید که اون انتقاد سازنده باشه که کشور پیشرفت کنه، اون یک بحثه. این که میای یک اصولی رو زیر سوال میبری، اصولی رو که همه مردم بهش اعتقاد دارن، همه بهش ایمان دارن و از بالا تا پایین نظام پای این اصل ایستادن و براش سالهای سال تلاش کردن، سالهای سال خون دادن، جوان دادن، شهید دادن، از مالشون گذاشتن، از خونه هاشون مردم گذاشتن، از زندگی هاشون گذاشتن، چه سختی هایی که کشیدن تا این به اینجا رسیده، یا میخوای اینو نابود کنی؟ تو الان تو کدوم زمین میخوای بازی کنی؟
تو جنبندی شما رو مصخایی میکنم تو یه دقیقه داشته
بله باشی. میخوام بگم ببینید، ما باید این خط فکریه رو جدا کنیم. بالاخره قبول کنیم که بعضی ها در زمین دشمن دارن بازی میکنن و بعضی ها واقعا از نظر رسانه‌ای به بلوغ رسانه‌ای حداقل اینا که در کشور ما هستن نرسیدن و این رو هم باید پای جاهایی گذاشت که شاید بگیم توی تربیت ژورنالیست، توی تربیت خبرنگار شاید اون دقت و عدت لازم رو نداشتن، یا اگر داشتند آدم‌ها رو بد سلک کردن، بد انتخاب کردن و بد اونجا گذاشتن و این نفوذ فکری بیگانه رو هی داره در رسانه‌هایی که ما در داخل هم هستیم گسترش میده. به نظرم یعنی حالا شاید هم اونا حق میگن و من یعنی منظومه فکری اون آدمی که اینجوری رفتار کرده رو نمیدونم، شاید اگر اون هم توجیهاتش رو بیاره من میبینم که خب بالاخره از لحاظ رسانه، اما اون چیزی که من دارم میبینم به عنوان کسی که حالا حداقل یک بخشی از رسانه رو خونده، میبینم که این رفتار رفتاری هستش که برخلاف رویه و فکر و منطق و آرمانهای انقلابی کشور ماست.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر آقا تقی، با توجه به زمانی باقی مونده تقریبا 3 دقیقه و 30 ثانیه، میخوام بدونم شما در واقع رسانه رو کجای تبیین دوگانه کاذب از دوگانه واقعی میدونید؟
من شما رو میگم که اگر اجازه بدید من
اگه با ریتم تون بگید 3 دقیقه و 30 ثانیه همش برای شماست با جنبندی.
دست شما درد نکنه. ان شاء الله این بعد شما باشه، من بعداً جنبندیش
بکنم.
خیر باشه. یه چون بالاخره الان روز روزهای سیده.
بله.
و به نظرم میاد
خود سید هم البته فرقانه بین حق و باطل.
بله. بعد یه متنی از سید به نظرم که حال روز فضای ما رو هم بالاخره جدیتر بکنه در مورد موضوع حمایت از مقاومت. من به نظرم میاد حمایت از مقاومت رو باید حتما جدی بگیره جمهوری اسلامی. سید یه سخنرانی داره، تو اون سخنرانی میگه که ما چشم امیدمون به خدمت شما عرض کنم که جمهوری اسلامیه تو حوزه مقاومت.
بله.
و نه فقط جمهوری اسلامی، نه فقط مثلا رهبری معظم، بلکه مسئولین کشور، نه فقط مسئولین، مراجع حوزه‌های علمیه و سایر نهادها، میگه همه شما مجموعاً ما چشمون به امید شماست، نه فقط ما، کل منطقه چششون امیدشون به شماست و
این خیمه‌گاهه
و آنچه که در کشور شما اتفاق میفته فکر نکنید که اینا رو از منظر سید من دارم میگم، فکر نکنید مثلا اگر یه انتخاباتی تو کشور شما داره برگزار میشه فقط داخلی است، انتخابات در داخل کشور شما و جابجایی قدرت در داخل کشور شما حتما رو مقاومت، حتما رو منطقه تأثیر میذاره. خب الان مقاومت توی تنگنایی در از الان به بعد خصوصا حزب الله لبنان قرار خواهد گرفت. ما وظیفمون چه شکلی باید اجرا بشه؟ من ادعا دارم یک، یه بازاندیشی تو حوزه مقاومت تو حوزه نظامیمون باید بکنیم. نمیتونیم ما تو حوزه نظامی مثل این رویکردی که در قبال از شهید حاج قاسم سلیمانی تا به الان چقدر ترور اتفاق افتاده در قبال مقامات اصلی ما، در حوزه مسئولین هسته‌ای ما، در قبال فرماندهان نظامی ما و منطقه. ما پاسخ هم یادم میگه سخنرانی سید حسن داره که میگه من اصلا پاسخ اگه قراره بدم نمیرم سراغ پاسخ رسانه‌ای که بگم، یه پاسخی میدم که بگم آقا دیدید من 4 تا تپه زدم، 2 تا تپه زدم، 2 تا مثلا اماکن زدم، اون اماکن دوباره هست و خود زدسن ها میگه اون اماکن رو انقدر پول دنیا مال صهیونیست هست، اون اماکن رو دوباره میخرن، دوباره جایگزین میکنن، این فلز و این حلب، این حلب جایگزین میشه. من یه معادله تثبیت میکنم، مجاهد منو زدی سربازتو رو میزنم، مجاهد منو زدی سردارتون فرماندهتو میزنم. این شما باید معادله ایجاد میکردی. قطعا من اعتقادمه تو حوزه نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی باید اگر میخواد تو حوزه مقاومت پیروز بشه، میخواد سوریهشو از دست نده، میخواد حزب الله لبنانش از دست نره، میخواد اتفاقاتی که سر سوریه و لبنان افتاده سر یمن نیفته، باید ترور در مقابل ترور، نمیگم مجاهد در مقابل سرباز، یعنی اگر اون میکشه فرماندهان شما رو به شهادت میرسونه باید هزینه بده، باید معادله تعریف کنید. این یه نکته تو حوزه جمعیتی و فرهنگی درست میکنم خدمت شما.
تیتراش چون داره پخش میشه اگر سریع
خدمت شما عرض بکنم، تو حوزه فرهنگی و جمعیتی شما، ما نیاز داریم این مجریان مقاومت مردمی رو یه هم یه ساماندهی بکنیم، هم خود مردم دیگه نیاز نداشته باشن الان بگن رسانه ملی پای کار ما میاد. رسانه ملی کار دولتی خودشو داره انجام میده، کاری عملا نمیتونه برای انقلاب داشته باشه. دیگه مثلا روز تشییع پیکر آقای سیدحسن نصرالله آقای ظریفو میاره، آقای ظریفی که تو مباحثش تو سخنرانیاش اعتقادش به مقاومت روشن بوده. خب شما وقتی اینو میاری یعنی نباید انتظاری از رسانه ملی تو این ابعاد داشته باشی، خیلی اتکای به رسانه نداشته باشیم، خودمون فردن در فرد امکانات هوش مصنوعی و امکانات روز هم وجود داره، به راحتی میتونیم تولیداتمون رو به زبان عربی، به زبان عبری، به موضوعات مختلف تبدیل بکنیم و ارتباط بگیریم با ملت مقاوم یمن، با ملت مقاوم لبنان، با ملت مقاوم فلسطین و این جریان ملت مقاومت رو شکل بدیم ان شاء الله باذن الله.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم، عذرخواهی میکنم. بذات زمانی ما از طریق پخش رادیو گفتگو در همین حد هست. سپاسگزارم که همراه ما بودید. امروز در واقع اعتراف رسانه‌های بیگانه و همزمان نمایش قهرمانیشون رو بررسی کردیم به اتفاق جناب آقای دکتر محمد نبی آقا تقی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، و جناب آقای دکتر محمد حسین اسماعیلی، کارشناس مسائل رسانه و استاد دانشگاه. امروز خیلی خیلی باید حواسمون رو جمع بکنیم. آنچه که در رسانه داره بیش از همیشه نمایش داده میشه خیلی دور از اون چیزی که در میدانه، و نباشه یک روزی که بخوایم رد بشیم از همون جایی که همیشه ازش ترسیدیم و بگن چون مجاهد و متشرع و میداندار نبودی، بگن چون حتی رسانه ی حق نبودی اجازه نداری از این پلی که هممون دوست داریم ازش ردشیم رد بشیم. انشاءالله هممون برمدار حق باشیم و بر مسیر حق. رسانه فقط منبر است، رسانه فقط مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی است.
درست بنویسیم، درست بخوانیم،
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره همزه در انتهای بعضی از کلمات که از عربی وارد زبان فارسی شدن میخوام خدمت شما صحبت بکنم. این همزه خیلی برای ما آشناست، در انتهای واژه هایی که در اصل عرض کردم از عربی وارد فارسی شده، مثل املا، انشاء، ارتقاء، استثناء و امثال اون وجود داشته، وجود داره و کاربرد داشته. املا با همزه و انشاء و استثناء و ارتقاء و امثال اون در عربی انتهاش همزه داره، اما در فارسی نیازی نیست ما اصرار بکنیم که حتما اینا رو با همزه به کار ببرن. یعنی به کار بردن اینا بدون همزه به هیچ عنوان غلط نیست، نادرست نیست. ما میگیم املای فارسی، انشای فارسی، استثنای فلان یا ارتقای درجه و امثال این. یه وقتایی یه جایی میبینیم که تأکید میکنن و سفارش میکنن، توصیه میکنن که حتما اینو با همزه بکنن، مثلا بگین املاء فارسی. من البته در کتابای درسی تا جایی که دیدم این توصیه به چشم نمیخوره، خیلی خوشحالم که این توصیه رو نمیبینیم. املا و انشا بدون همزه، استثناء و امثال اون که همزه ما در فارسی نمیذاریم منشون، نه در تلفظ نه در نوشتار، اینا هم واژه‌های عربی یا واژه‌های غیر فارسی فارسی شدن. وقتی ما میگیم املا، انشا، این با ساختار آوایی زبان فارسی بیشتر همخوانی و تناسب داره. یعنی